مردم عزیز خواهد رسید.
الان از میزان خسارات پس اطلاعات دقیقی در دست نیست.
در دست نیست نخی قربان.
سپاسگزارم، متشکرم از شما جناب بختیاری. ان شاءالله در طول برنامه و فواصل مختلف برنامه رادیو گفتگو حتما همراه شما خواهیم بود. از حضرت عالی گزارش خواهیم گرفت. سپاسگزارم. بعد از عالی خداحافظی می‌کنم. متشکرم. خدا نگهدار. حاج آقا گلزاده در خدمت حضرت عالی هستیم. عذرخواهی می‌کنیم باز هم و از حتما می‌خوایم
بسیار بجا. اتفاقا ما باید اورژانس هامون اولویت هامون همیشه اورژانس و اولویت باشن و در همین ظرفیت معاصر سازی دو تا گزینه راجع به این خبری که نقل کردن رو و خب عزیزانی هم چه بسا از قبل از همون ساعت اولی ممکنه خبر داشتن اهالی منطقه که انشاءالله خدا بلایا رو دور کنه و این دو استان عزیزمون خسارت مالی هم انشاءالله جانی که انشاءالله نداشته باشن، مالی هم کمترین خسارت رو داشته باشن. رفتار اهل بیت در حوادث اتفاقیه بسیج عمومی مردم برای گره گشایی از کار گرفتاران بوده. تحقیقا ما میبینیم حداقل راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم، در جمهوری اسلامی ایران وجود نهادهای مرتبط در این ساحت ظرفیت عظیم مردمی و انقلابی و جهادیست، گروه های جهادی و ظرفیت های دیگه که در اولین لحظات خدمت آسیب دیدگان میرسن و به گره گشایی میپردازن. پشت سر اون امت اسلامی من صف میکشن، استان به استان، شهر به شهر، منطقه به منطقه، هرچه از سوی نظام اسلامی خودشون، دولت کریمه خودشون به عنوان یاری اعلام میشود سریعا وارد معرکه میشون. این تحقیقا الگوگیری از سیره اهل بیت و این رفتار معاصر سازی تاریخ و سیره و کاربردی کردن مفاهیم دینی در زندگی مردمه. نکته دیگری که در سیره پیامبر و امام مجتبی و امام رضا و همه اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین وجود داره راجع به سرنوشت رادیوی اقتصاد، راجع به سرنوشت اقتصادی معیشت و شرایط استراتژیک و ژئوپلیتیک تأثیر گذار در اقتصاد و معیشت و سیاست و زندگی مردم فوق العاده حساس بودند. به عنوان مثال پیامبر عظیم الشأن در رصد کردن حرکت کاروان تجاری قریش وقتی از محدوده از مکه می آمدن به سوی شام و نقاط دیگر مد نظر، از محدوده مدینه و از جغرافیای مرتبط با مدینه عبور می کردن، پیامبر این مناطق رو رصد می کردن و نسبت به شرایط ژئوپلیتیک مناطق و نسبت به شرایط استراتژیک زمانی و نسبت به قضایای گوناگون حساس بودن و اگر تحرکی بود برخورد می کردن و تحرک رو کاملا زیر ذره‌بین می گرفتن. من از این برای شرایط الان این استفاده رو می کنم. اتفاقی که ما الان حساسیم در مرزهامون، خصوصا در مرزهای غربی که این روزها گزارش های مختلفی از بعض همسایگان ما که تحت تأثیر دشمنان منطقه مثل آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند میشنویم، ضمن این که همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن و نصیحت حکیمانه ای بود بدور از بیرون از منطقه برای شرایطشون تصمیم بگیرن، اما با اقتدار نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی و در واقع بسیج مردمی مترصد و متوجه شرایطن و سیانت لحظه‌ای از مرزهای ژئوپلیتیک، جغرافیایی، استراتژیک، شرایط امنیتی و اقتصادی به زیبایی تمام می کنن. نکته اساسی دیگری که بین این دو شرایط، یعنی شرایط مرزیمون و شرایط زلزله و حوادث دیگر و بحث معیشت مردم از تاریخ و سیره اهل بیت اساسی استخراج می شود معاصر سازی اساسی کرد. بحث کارگشایی و گره گشایی و در واقع برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم موج میزند احادیث اهل بیت از ضرورت کارگشایی و گره گشایی. رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم در جریان هجرت به مدینه، مردم مدینه که به اصطلاح انصار بودند، به اصطلاح اون روز، در برابر مهاجرین به توصیه پیامبر عظیم الشان و امیرالمؤمنین علیه السلام اقدام کردند به پناه دادن، کمک کردن، یاری کردن، مشکلات معیشت رو برطرف کردن. و اونی که زیباست در این سیره، به ویژه سیره پیامبر و امیرالمؤمنین و سیره امام مجتبی و امام رضا، خودشو به صورت برجسته نشان میدهد، یاری اورژانسی اولیه جای خود با قرض الحسنه، با امکان زندگی فراهم کردن، یعنی به اقتضای شرایط اون زمان، مثلا مزرعه‌ای، دامداری، نمیدونم اقتضایی که بتونه با کار کردن در اون شرایط خودش زندگیشو اداره کنه. تأکید اسلام بر این است که انسان‌هایی که از نظر معیشت گرفتاری پیدا کرده‌ان در ابتدا کمک بشه سر پا خودشون قرار بگیرن و در ادامه در واقع به خودکفایی و اداره زندگی خودشون برسن، یعنی ماهی دادن یه امر اورژانسی مقطعی اولیه، ماهیگیری یاد دادن و به زندگی ها کمک کردن نکته برجسته دیگر تاریخ و سیره بوده. ختام سخنم متناسب با ایام عزا از تاریخ و سیره پیامبر، امام حسن، امام رضا علیهم صلوات الله اجمعین این بود: بیا تا یار هم غمخوار هم باشیم، این روزگاران گوش به ندای ولایت و حاکمیت ولی امر مسلمین، مقام معظم رهبری آیت الله العظمی امام خامنه ای که حکیمانه این نظام مقتدر را به اقتدار رسنده و اداره می فرمایند، تمام ملت شریف و بزرگ ایران در قصه کرونا، در قضایای گوناگون یار و یاور هم باشیم و انشاءالله نسبت به واکسیناسیون عمومی و فراگیر همه همت کنن، با همه ملاحظاتی که در گوشه و کنار شنیده می شود، در مجموع خیر و مصلحت با لحاظ همه محاضیر و محظوراتی که باید مورد توجه قرار بگیره، در واکسیناسیون عمومی شرایط مشابهین در دوران اهل بیت هم اگر یک کار عمومی برای جامعه لازم بود تأکید و توصیه می کردن. هیچ کار عمومی هم به دور از هیچ آفت و آسیبی نیست، طبیعتاً آفت و آسیبای جزئی ممکنه در یک کار فراگیر باشه، مصلحت کلی و فراگیر و حاکم رو در نظر می گرفتن و همگان را امر به انجام اون در واقع اقدام عمومی و فراگیر می نمودن. عظم الله اجورکم، تقبل الله اعمالکم. خدا همیشه ما رو یاور، یار و یاور یک دیگر و دین خدا و مطیع و پیرو به اهل بیت قرار بدهد انشاءالله.
سپاسگزاریم از حضرت عالی و ممنونیم که همراه ما بودید، استفاده کردیم از بیانات شیرینتون. التماس دعا داریم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
زنده باشید، التماس دعا عزاداری ها قبول باشه. خدا در این چند روز پیش روی ایام عزا توفیق عزاداری بیشتر که اوج ادب ما در ساحت خاندان اطرت و اسمت صلوات الله علیه اجمعین است، خدا توفیقاتمون رو روز افزون کنید انشاءالله. گفتی اسرار در میان آفر کومیان من در این میان که منم کومیان من در این میان که منم
اما در دهه وقف هستیم و میخواییم به مناسبت این روز که امروز روز وقف هست هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای رضا معممی مقدم، مدیریت محترم کل اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه. سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سلام جناب آقای هاشمی، عرض سلام و تسلیت و تعزیت به مناسبت ایام حزن آل الله دارم.
سپاسگزارم، ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. جناب مقدم بفرمایید درباره این روز خاص و برنامه‌هایی که سازمان به ویژه اداره کل اجتماعی و مشارکت‌ها داره.
تشکر می‌کنم در ابتدای این مجال مختصر از رسانه رادیو و به ویژه رادیو گفتگو. خب از این منظر جدید به نظر من رسید که این مطلب رو خدمت شما تقدیم بکنم. گام دوم انقلاب یکی از مؤلفه‌های اساسیش ارتقا و افزایش عدالت اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی هم نیازمند به چشم پوشی از منافع شخصی داره، یعنی انگیزه دینی میخواد. سنت حسن وقف هم ضامن بقای جامعه و تحکیم عدالت اجتماعی و کم کردن فاصله طبقاتیه. نگاه دین مبین اسلام با جعل و وضع خمس و زکات در فروع دین ناظر به همین کم کردن فاصله اجتماعیه و از اون جمله بحث سنت حسنه وقف که از امور امضایی اسلام هستش. و شنوندگان عزیز و حضرت عالی مستحضرن که وقف یه الگوی پایدار برای تولید ثروت و انجام خدمته. الحمدلله در چند سال گذشته اتفاقات خوبی در زمینه ایجاد اشتغال پایدار، راه اندازی بازارچه‌های خیریه، احیای رقابت مستعد بقا و کارهایی مثل اعداد گلخانه ها، تولید برق خورشیدی در بقا با به حساب مگاوات بالا الحمدلله، کمیت و کیفیت بسیار مناسب و ایجاد شغلای خانگی و محلی و امثال هم را افتاده. بعض وقتا دوستان میپرسن که ما چگونه میتونیم وقف کنیم و شرایط وقف کردن چیه؟ به نظر میرسد که این موارد رو به استحضارتون برسونیم که چیزی رو میتونیم وقف بکنیم که نسبت به اون مالکیت داشته باشیم و بعد که مهرت شد که ما مالکیت داریم، نیت فرد واقف چه چیزی هست؟ میخواد در زمینه مذهبی، اجتماعی، حوزه‌های علمیه، مدارس، خدمات اجتماعی یا مثلا حتی حوزه‌های جدیدی مثل حمایت از دانش بنیان‌ها بیاد چیکار بکنه؟ وقف بکنه و مشخص بکنه که تولیت این وقفی که انجام میده که اصطلاحش موقوفه با خودشه یا با فرد وکیلشه یا با سازمان اوقافه. این کارها جزو مراحلشه. بعد وقفنامه تنظیم میشه و وقفنامه تیپش هم میتونن از سازمان اوقاف، ادارات ما و همچنین سایت سازمان اوقاف بردارن و تکمیل کنن و آخرین حلقش هم بحث ثبت در دفاتر اسناد هست که اون ملک وقف میکنن به نام وقف ثبت میشه، نه به نام سازمان اوقاف. اینجوری نیست که هر چیزی که کسی وقف کرد سازمان مدعی باشه، به خاطر اینکه ما موقوفات متصرفی و غیر متصرفی داریم. غیر متصرفی ها دست وکیل و متولیه، ولی متصرفی ها در تصرف سازمان، اونهایی که خودشون به حساب تولیت بنا به دلایلی نداشتن یا سازمان رو به عنوان متولی انتخاب کردن. خب صفحه وقف صفحه بسیار وسیع هست. ما میبینیم که وقتی که مردم در مساجد حضور پیدا میکنن، در حسینیه حضور پیدا میکنن، در یه مکان وقفیه، از اون طرف اطعامهایی که داره انجام میشه، بالغ بر 6000 مدرسه آموزش پرورش وقفی تا الان شناسایی شده که پیش بینی ما این است که این کاری که تو این 15 ماه شروع کردیم بتونیم تا پایان سال به 12000 آماری که داریم اینا رو سنداشو و ثبتاشو بروز بکنیم. و فعالیت‌های دیگه مثلا طرف میگه وقف میکنم به چه درد میخوره؟ ما 2 میلیون سبد غذایی در زمان کرونا به بهرمندان و مردم نیازمند و آبرومند تقدیم کردیم. در حوزه آموزش و پرورش حمایتی خاص خودشمون رو داشتیم. در حوزه دارو درمان خیلی مهمه، 130 بیمارستان موقوفه و 1200 درمانگاه وقفی داریم و مواردی از این دست، مواردی هست که موقوفان خیراندیش در گذشته وقف کردن بدون اینکه بهرمندان رو ببینن و امروز اون بهرمندان دارن از اون خدمات و خیرات اون عزیزان استفاده میکنن.
من سپاسگزارم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. حالا یک سری سوالات همین وسط هست، انشاءالله در فرصت‌های مناسب در زمان بهتر حتما با حضرت‌عالی در میان خواهیم گذاشت، ازش پاسخ خواهیم گرفت. سپاسگزاریم جناب مقدم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم و التماس دعا داریم.
متقابلا سپاسگزارم.
سپاسگزار، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
الله الله فی الایتام، الله الله فی الایتام، فلا تغبو افواههم، نبادا بگذارید اینها گرسنگی بکشند. گاهی چیزی به اینها برسد و گاهی نرسد، به اینها برسید از لحاظ وضع زندگی. خب کی پس به نیازها و ضرورتها و اضطرارها و بیچارگیهای افراد در هنگام بلاها و مشکلات رسیدگی بکند؟
مبارزه با فقر، تلاش برای بهسازی زندگی انسانها، تلاش برای رفع فقر از زندگی فقرا و مستضعفان، اینا همه چیزهایی است که مورد رضای الهی است. خدای متعال انسانها را امر کرده است به این چیزها.
میخوای اسباب بازیاتو به من نشون بدی؟ اسم چی بود گفتی؟
میلاد.
میلاد، اسباب بازیاتو به من نشون میدی؟
من اسباب بازی نشون.
روزی نو، روزگاری نو،
لحظه ها را دریا،
هم دیگر را از یاد نبر.
دستان خدا باشی،
دستان خدا باشی
برای
یک دیگر.
مهربان باشی،
مهربان باشی از دیروز تا امروز،
برای امروز
و از امروز تا فردا،
برای فردا،
برای همیشه.
از این وقتا با یه بارون میشه شهر رو مهربون دید، چتر و عاشقونه برداشت، روزای پیر و جوان دید. وقتی با همیم و روشن قلبمون پر از ستاره، ما به هم رسیدن همون یه تقلد دوباره، مثل ماه نو جوان شد که سفر رسیدنی شد، یه ستاره تو ستاره دیگه دنیا
ببخشید.
اگه حال منو داشتی سر به آسمون میذاشتی، روی گلدونای خالی ساقه ها تو نمیکاشتی. اگه عاشقی نباشه دنیا آغوشای بسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته، جنگلی که دست باده پر شاخه شکسته.
یه آرزوی بزرگ بکن. آرزو چیه؟
و روزهایی که در انتظار یک باغ است، ببخشید تا بخشیده شد.
صحبتون بخیر باشه انشالله. این روزها، این سالها، این دهه، این قرن، قرن ارتباطات هست. سرعت تبادل اطلاعات به حدی هست که شاید حتی قابل تصور نبوده دهه های گذشته. علاوه بر سرعت تبادل اطلاعات، سرعت پیشرفت علم هم همین اتفاق براش افتاده و با همین وضعیت و سرعت داره جلو میره. تو دوره امروز خیلی تعریف ها شاید متفاوت شده. ما اگر سابقا راجع به الگوسازی فرهنگی صحبت میکردیم، احتیاج داشتیم که یک کار عظیم شاید تدابیر چندین ساله‌ای رو به بار بنشونیم. امروز می‌بینیم که خیلی راحت یک عده‌ای میان و خودشون رو، حتی خودشون رو الگو قرار میدن و در بستر یک فرهنگ ایجاد شده، این فرهنگ میتونه غلط باشه میتونه صحیح باشه، در بستر یک فرهنگ ایجاد شده خودشون رو عرضه میکنن، فرهنگشون رو عرضه میکنن، سبک زندگی به قول اونوری لایف استایلشون رو عرضه میکنن، از قضا مورد اقبال هم قرار میگیره. دقیقاً موضوع صحبت ما همین هستش، اینکه چقدر بلاگرها، اینهایی که حالا هنوز معادل سازی براش نشده، بلاگر و سویت هوم، چقدر اینها دارن زندگی ما، سبک زندگی ما رو یا به ناکجا آباد میبرن یا به سامان رساندن دارن میبرن. دو میهمان ارجمند داریم، جناب دکتر حسن بنیانیان عضو محترم کارگروه نقشه مهندسی فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، همینطور جناب دکتر سید مرتضی موسویان مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای ایران. آقای دکتر بنیانیان سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما بخیر. خیلی متشکرم. صبح شنوندگانم بخیر، در خدمتم.
سپاسگزارم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر موسویان سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت آقای هاشمی موجی، کارشناس بزرگوار و دوست داشتنی و استاد خودم جناب آقای دکتر بنیانیان و همچنین همه شنوندگان فرهیخته برنامه صبح و زندگی رادیو گفتگو.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. من میخوام با حضرت عالی شروع کنم، گرا رو از شما بگیریم. آقای دکتر موسویان، آیا این نکاتی که من عرض کردم، این که الان بلاگرها افتادن وسط، جلو پیش گام هستن، پیش قراول هستن، پرچمدار هستن، به خودی خود چیز بدیه؟
نه، به هیچ وجه به خودی خود چیز بدی نیست. ما قبل از اینکه رسانه‌های تعاملی به دنیا بیان، در رسانه های برودکست هم همچین مواردی رو داشتیم، برنامه هایی رو داشتیم که افرادی به عنوان متخصص در یک حرفه و حال می رفتن ارزیابی می کردن صاحبان حرفه رو در جاهای مختلف، و این از یکی از شبکه های تلویزیونی در خارج از کشور پخش می شده و طرفدار زیادی هم داشته و در حقیقت راه و رسم اون حرفه رو یاد می دادن. این یکی از مواردی بوده که قبل از
الان باید برداشت کنیم از فرمایش شما که این از دستمون در رفته، یعنی الان از دست خارج شده.
ببینید، اصولا فضای مجازی از دست ما در رفته، اصلا ما کنترل روش نداریم. امکانی که به وجود آمده که افراد بتونن به قول شما خودشون رو الگوی دیگران قرار بدن، این یک امریست که به حال داره قواعد نیست متاسفانه. در برخی از کشورها مثل نروژ قوانین وجود داره. مثلا اگر کسی بلاگری یک با فتوشاپ تصحیح انجام بده، مرتکب جرم شده و بایستی هیچ گونه دستکاری در عکس‌ها نشه و ذات یک محصول همون گونه که هست نمایش داده بشه. متاسفانه اصلا این موارد بهش توجه نمیشه. بلاگرها الان بعد به آدمهایی بدل شدن که داره یک حرفه بسیار بسیار پردرآمدن و خب به حال روز به روز هم تعدادشون بیشتر میشه. و اصلا قاعده ای رو هم نمیشناسن، کسی هم براتون قاعده ای وضع نکرده. یکی از خلاهایی که وجود داره همینه. وقتی یک بلاگر به حال به یک تعداد زیادی فالوئر میرسه، خب چرچیل گذاره و بعضی موقع ها میبینیم که برخی به اصطلاح جمع ها تشکیل میشه که آدم تعجب میکنه.
من آقای دکتر میخوام همینجا رو تا همینجا که فرمودید از آقای دکتر بنیانیان هم پاسخ بگیرم، که این که آقای دکتر بنیانیان، ما خیلی سخت دنبال این هستیم که سبک زندگیمون رو در واقع سامان بدیم. این سبک زندگی با استفاده از اون الگوی ایرانی اسلامی که باید باشد، خیلی سال داره روش تاکید میشه، چند دهه است داره تاکید میشه. الان آقای دکتر بنیانی رو فرمان، اون بستری که آقای دکتر موسویان فرمودن ایجاد شده، ما بلاگرهای زیادی هم داریم، آیا این میتونه برای ما یک فرصت مغتنم باشه برای اون حلقه مفقوده‌ای که اعمال اون، حالا نگیم اعمال، ترویج اون فرهنگ نابی هست که دنبالش هستیم؟ اصلا مهم نیست کدوم فرهنگ، هر فرهنگی که حاکمیت فکر میکنه خوب هست و باید خانواده‌ها داشته باشن، آیا این بستر میتونه اون بستری باشه که ما دنبالش هستیم، اون حلقه مفقوده باشه؟
بله، بستر که فراهم نشده متاسفانه. و اینکه
حالا یه دارن استفاده میکنن و دارن درآمد، فرمانده درآمد نجومی هم دارن.
بله، ببینید حالا یه بخشش مداخلات آگاهان است در فضای مجازی که تازه مجلس شروع کرده با مقاومت‌های جدی هم روبروست و یه پیش نیازهایی هم توی جامعه داره. ببینید یه بخشیش بخش محدودیش امکان هدایت فضای مجازیش. ما توی تربیت همون نخبگان به مفهوم آدمایی که نفوذ زیادی روی دیگران دارن، منظور من از نخبه این مفهومه، اون بیشتر هم باید تو جامعه هست که ما آدمایی که رشد میکنن نفوذ گذاره میکنن رو دیگران رو هم بتونیم تربیت بکنیم پیش نیاز مسئله است. برای تربیت این مسئله خب طبیعتا خیلی اتفاقات باید تو جامعه بیفته، تو نظام آموزش پرورش، آموزش عالی، توی خانواده ها. یعنی وقتی طرف مورد توجه قرار گرفت بخوام کنترلش کنیم خیلی دیره، یا یه کنترل های محدودی میشه در انجام داد، اونم هزینه داره. کنترل های فرهنگی خیلی پر هزینه است، به خصوص که ما یه رقابت سنگینی با دنیای غرب داریم که اونا از نیازهای حیوانی انسان بیشتر بهره میگیرن، هیچ محدودیتی هم نداره و ما نیازمندیم که از عقل و فطرت مردم بهره بگیریم. خیلی باید روش همون قوی تر و پیچیده تر باشه. ما کلا در دوره های قبل چه مدیریت فرهنگ به این معنایی که تو سبک زندگی آثارش رو ببینیم هنوز مورد توجه قرار نگرفتن. هنوز فرهنگ رو در حد برپایی شعائر بهش نگاه میکنیم و هنوز توی این عرصه‌هایی که الان شو موضوع بحث دونه نه سازمانی تشکیل شده نه بحث عمیقی در دانشگاه ها و حوزه های ما داره انجام میشه. یه بخشیش هم ما ها تجربی داریم عرض کنیم که همون نهادهای اصیل سنتی گذشته اونو باید بازسازی کنیم که وقت کمتری برای حضور در فضای مجازی برای تفریح و سرگرمی باشه، بیشتر سرگرمی ها بیاد تو محیط های اجتماعی که بچه ها دور همن، نوجوان ها دور همن و حضور یک مربی اونجا اینها رو هدایت میکنه. وگرنه دشمن چه، یعنی فضای غرب میخواد از نیازهای جنسی اینها استفاده کنه، کالاشو به فروش برسونه و طبیعتا هم خیلی زود موفق میشه و سرعتش تحولش هم خیلی بالاست. من منظورم اینه که غیر از بحثایی که تو فضای مجازی هست، این طرف توی تحولات کارهای فرهنگیون هم باید از نظر اساسی بکنیم. الان ببینیم ما فقط اگر جایی هم کار فرهنگی میشه با اون طیف محدودی که خانواده‌هاشون مذهبی هن، بچه ها هم مذهبی هن، مثلا در 15% جامعه ما داریم کار میکنیم، بقیه رها.
بفهمید
ببخشید من صحبت های آقای بنیانی ها رو قطع میکنم. یه نکته ای رو اینجا واقعا باید بهش توجه بکنیم و اون هستش که ما بحال در یک تحول انقلابی قرار گرفتیم، یعنی یا انقلاب تحولی به قول مقام معظم رهبری. یعنی ما به هر حال نمیتونیم برگشت به عقب داشته باشیم، یعنی نمیتونیم من بکنیم وارد فضای مجازی که در حقیقت زیستبوم جدید بشر هست نشن. و من مخالف این مسئله هستم که ما بتونیم مثلا با بحث‌های سنتیمون مانع از به هر حال گسترش بی‌رویه و بی‌قاعده فرهنگی که
جناب موسوی من جناب. تو ذهنم اینقدر با این شدت نبود، ولی تصویر ذهنی من اینه که شما صاحب نظر هستید بفرمایید اگر این حرف مورد تاییده با هم به تفاهم برسیم. من تصویر ذهنیم اینه که ما 300 هزار مسجد فعال داشتیم که اینا از فضای مجازی استفاده می کردن به اقتضای
نهیدشون،
یه همچی مدل های بینابینی من تو ذهنمه که هم
دقیقا ببینید در کنار بلاگرهایی که فاسدند، یعنی واقعا همه چیزشون رو، آبروشون رو، بعدها جسمشون رو، همه چیز رو در اختیار گذاشتن، بلاگرهایی داریم که اینها به خوبی فالوور بالایی دارن ولی صادقانه عمل میکنن، درست عمل میکنن، مواردی رو در اختیار فالوورهاشون میگذارن که اینا مفیده. افرادی که مثلا
فرض کنید سوال ما هم همین بود، چرا ما نیومدیم از این فضا استفاده کنیم؟ ما چرا نیومدیم بستری ایجاد شده؟
ما همینه.